باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه این قصیده رسیدیم به این قسمت که فرمود ساز اشرت ساز و انبر سای و در مجمر بسوز، کوس شادی را به بام عرش عاشقوار زن. ساز اشرت ساز این جناسه، ساز یه وسیله آهنگه، مثل موسیقیه. ساز اشرت ساز یعنی بساز، ساز دوم یعنی بساز. و انبر سای، انبر هم یک ماده اتریات قدیم بود که جز بخوراته. اتریات یه قسمیش بخوراته که کمتر خب الان در جامعه ما استفاده میشه، بیشتر همون اسفند رو ما میشناسیم. بعضی از بخورات هست که خیلی خوشبوه، حالا در عربستان اونها بیشتر استفاده میکنن، که انبر سا یعنی بسای و در مجمر بسوز، که اینها رو معمولا در شادی ها استفاده میکنن. کوس شادی را به بام عرش عاشقوار زن. کوس هم همون ساز و دهل، و کوس شادی را به بام عرش یعنی در بالاترین افق کوس شادی بزن، در محبت صدیقه طاهره، یعنی چنین شور و حالی باید داشته باشی. بوته وحدت به جز زهرا ندارد زهره‌ای، خیش را بر تاب آن خورشید اختربار زن. بوته اون ظرف گلین هست که درش طلا و نقره رو آب میکنن، به اون میگن بوته. حالا بوته وحدت از اونجایی که طلا وقتی در بوته قرار داده میشه، میگن بوته آزمایش مثلا، اونجا طلا رو آب میکنن برای اینکه خالصش کنن. بوته وحدت به جز زهرا ندارد زهره‌ای، اون درخشندگی اون طلا میگه به غیر از زهرا، که خود زهرا باز به معنی نورانیه، جز زهرا زهره‌ای نداره. اون درخشندگی بوته وحدت که وحدت اصلا از اسرار اهل بیت وحدت وجود، همون توحید عارفانه، که درخشندگیش در صدیقه طاهر است. خیش را بر تاب آن خورشید اختربار زن. تاب هم اینجا باز به معنی تابشه. خیش را بر تاب آن خورشید، بر تابش آن خورشید اختربار، مثل ستاره که نورش رو از خورشید میگیره، میگه تو هم از تابش اون خورشید استفاده کن، یعنی از تابش انوار صدیقه طاهره. بزعه احمد مهین نور ربوبی از نخست، بیرق از مهرش بر اوج گنبد دوار زد. بزعه به معنی پاره تن رو میگن، که اشاره داره به حدیث رسول اکرم که فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی، که فاطمه پاره ای از منه، پاره ای از منه، که کسی او را بیازارد مرا آزرده است. که اینجا اشاره به اون مقام اتحاد نورانی رسول خدا و صدیقه طاهره داره، که یک معناش اینه، یک معناش همون باز بقیت النبوه است، باقی مانده نبوته. حدیثش رو هم فریقین نقل کردن، چه شیعه چه سنی، که رسول خدا فرمود فاطمه تو بزعت منی، و حالا با بزعه رسول الله چه کردن بعد از رسول خدا. خب بزعه احمد مهین نور ربوبی، مهین چند تا معنا داره. اینجا مهین به معنی محوشه، محوش یعنی مانند ماه، مثل نمکین، نمک رو میگیم نمکین، مه رو میگیم مهین، یعنی مانند ماه. مهین نور ربوبی یعنی اون ماهتاب نور ربوبیه، از نخست، از نور ربوبی از ازل، که نور ربوبی رو از خودش منعکس میکنه، که اولیاء الله آینه دار حقن، المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه، یکی از اسامی خداوند مؤمنه، که در آخر سوره حشر سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، مؤمن آینه مؤمنه، یعنی مؤمن آینه خداست، پس نور خدا رو تابش میده. پس اگر میفرماد فاطمه مهین نور ربوبیه، یعنی مانند ماه که اون نور ربوبی رو داره منعکس میکنه از نخست. بیرق هم باز به معنی پرچمه، بیرق از مهرش بر اوج گنبد دوار زن، که بیرق اون اعلام آمادگی و اون مثل اذان، که اذان گفتاریه، اعلان توحیده. اینجا بیرق اعلام بصریه، که بیرق زدن اون علامت مهر و محبته، یه مهر محبت خودتو آشکار کن، بر اوج گنبد دوار بزن. بانوی اسمت، یگان جفت شاه لافتا، دست دل بر مهر این خاتون همی ستوار زن. بانوی اسمت، بانویی که معدن اسمته، که حالا اسمت ایشون از کجا اثبات میشه؟ از آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که اسمت اصلا همون طهارت مطلقه، اسمت اون طهارت مطلقه. و جالبه که قرآن به ما خط و ربط رو از ابتدا داده، یعنی ایشون بانوی اسمت هستن، که در آیه تطهیر اهل بیت رو معرفی میکنه به عنوان پاکیزگان و معصومین، پس هر کی مخالف و دشمن اونها باشه خارج از دینه، یعنی اون کسانی که برای قصب خلافت یا هر کاری در مقابل ایشون ایستادن، اونا خارج از دینن. بدون تعارف بخوایم صحبت کنیم، خط و ربط اونها باطله. یگان جفت شاه لافتا، صحبت از کفیت و جفت بودن با شاه لافتا، که امیرالمؤمنین اشاره به اون حدیث لافتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، که این لافتا نیست جوان مردی جز علی، که ایشون رو اثبات میکنه. بعد این جوان مردی که جوان مردی نیست جز علی، لافتا الا علی، میگه یه دونه کف داره. بانوی اسمت یگان جفت شاه لافتا، که اون مقامی که در مقام لافتا جفتی داره، که اون جفتش همسرش میشه بانوی اسمت، که حالا خود آقا جانم اینجا اشاره میکنه که زن معصومه، زنی که مقام اسمت داره، نمیشه در تحت ولایت یک غیر معصوم قرار بگیره، که حالا باید بحثش بیاد ببینیم به چه معناست. لذا اگر بانوی مقام عصمت داره شوهرش هم باید معصوم باشه. دست دل بر مهر این خاتون همی ستوار زن. دست دلت رو بر مهر، مهر در فارسی هم به معنی محبت هم به معنی خورشیده، بر محبت این خانون ستوار هم همون استواره که در فارسی گاهی وقت علف زینت داریم مثل مرداد و امرداد. البته علف نفی هم در فارسی داریم ها، اشتباه نشه وقت. ما گاهی وقت در فارسی آ میاریم اولیه چیزی، او رو منفی میکنیم. مثلا سوده یعنی چی؟ چیزی که ریز شده، ساییده شده. خب وقتی الف میاد اولش میشه آسوده، آسوده یعنی آرام، در مقابل اون که خورد شده این نفیش میکنه میشه آسوده. یا رمیده، چیزی که فرار کرده، آ که میاد میشه چی؟ آرمیده، آرام گرفته. سیب یعنی چی؟ سلامتی. الف میاد اولش میشه آسیب. این یا مرد، الف میاد اولش میشه چی؟ امرد یا امرد یا امرد، که یعنی بیریش، به کسی بیریش باشه میگن امرد، که مرده که الف آمده اولش. ولی یه الف هم داریم که الف زینته، که مثل میدان و امیدان، ستاره یا استاره، ستوار یا استوار. حالا پا بر جا محکم، دست دل بر مهر این خاتون همی ستوار زن. نور و لنوار است زهرا، ای دل روشن نهاد، دم به دم شام و سحر خود را بران انوار زن. نور الانوار هم از اصطلاحاتیه که در عالم طبیعت، نور الانوار همون نیر اعظمه، همون خورشید رو میگن. و در عوالم وجودی نور الانوار گاهی وقت به عقل اول اشاره داره، و گاهی وقت هم حق تعالی رو نور الانوار میگن، که اینجا همون مقام عقل اول یا عقل کل رو میخواد بفرماد. نور الانوار است زهرا، که زهرا باز اشاره به اون نورانیتش داره. ای دل روشن نهاد، ای کسی که دل روشن نورانی قلب تو، بدون که اصل همه انوار فاطمه زهراست، که اینم خودش یه بحثی داره که در گذشته بحثش آمد، که در شجره طوبی که اصلش در خانه نبی اکرمه و در خانه هر مؤمنی شاخه‌ای از او کشیده شده، آقا جان فرمود این درخت تمثل ایمانه، ایمان رسول الله، که هر کسی که در دلش ایمان داره شاخه ای از اون ایمان رسول الله. حالا اینجا می فرماد نور الانوار فاطمه زهراست. اگه دل تو روشنه، این به خاطر نورانیت صدیقه طاهره است که ظهور کرده در دل تو. دم به دم شام و سحر خود را بران انوار زن. خود را در مسیر این نورانیت قرار بده، یعنی با توسل، با توجه به حقیقت و باطن صدیقه طاهره، به محبت اونها، خودت رو در مسیر این انوار الهی قرار بده. خضر را آب بقا از خاک این در حاصل است، آن هواداری اگر بر هستی خود نار زن. میگه خضر اگر آب بقا به دست آورد از خاک در این خانه بود، آن هواداری اگر اون هوا مثل خزب و آب حیات برسی، بر هستی خود نار زن، آتش بزن به هستی خودت، خودت رو بسوزان. اینجا جناب حافظ خیلی زیبا فرموده، میفرماد از رهگذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. میگه نسیم سحر که میآمد به خاک مشک بوی شما عبور کرد، هر بوی عطری که گرفته از خاک کوی شماست، که اشاره به همین داره که خضر علیه السلام به آب بقاگی دست یافت از در خانه شما بود. امام سجاد فرمود و ما فاز من فاز الا بنا، هیچ کس به رستگاری نرسید مگر به وسیله ما. چون اینجا اون باب الله که فیض از اینجا میرسه به دیگران. و خود حضرت خضر علیه السلام هم از باطن ولایت اولیاء محمدیین استفاده میکنه. اینجا یه صنعتی هم به کار برده آل شاعر که در قدیم مرسوم بود که عناصر اربعه رو، که چیان عناصر اربعه؟ باد و خاک و آب و آتش، اینا رو توی یه بیت جا میدادن. مثلا میگه پر آب دو دیده و پر از آتش دل، خاک ره او شدم به بادم در داد. چهار تا عنصر رو تو یه بیت آورده، ایشونم آورده اینجا خضر را آب بقا از خاک این در حاصل است. آن هوا داری اگر بر هستی خود نار زن، که میشه خاک و آب و خاک و هوا و نار، که میشه آتش. بر هستی خود نار زن یعنی خودیت و منیت خودت رو بسوزان، چون منیت و خودخواهی همون بت اعظمیه که به جای خدا پرستیده میشه، که شیطان هم همون منیت و خودخواهیش به اون روزش انداخت. شیطان رو هم خودخواهی و منیت و تمام سیر و سلوک اینه که انسان اون من رو زیر پا بذاره، من بره زیر پا، من نباشه، من کیم، من چیم، حتی در نزد خودت، حالا نزد دیگران که، در نزد خودت خار باشی. وقتی هم که خار شدی خدا در چشم دیگران عزیزت میکنه، اما وقتی دنبال عزت در نزد دیگران باشه دیگه به پای فرعون که نمیرسه طرف، به پای فرعون که بگه انا ربکم الاعلا، و دیدیم خدا چجوری خارش کرد. اما اگر خودت رو خار کردی در نزد خودت، خاک راه شدی، و خداوند من تواضع لله رفعه الله، کسی که برای خدا تواضع کنه خدا بالا میبرشو. خب مهر این خاتون که صد مریم کنیز استش به عشق، جای در دل ده قدم بر چرخ عیسی وار زن. مهر این خاتون که صد مریم در عشق کنیز او هستند، جای در دل ده، در دل خود قرار بده، بعد بر چرخ قدم بر چرخ عیسی وار زن. در مورد قیاس اولیا حواسمون باشه، ما حق نداریم اولیا رو با هم قیاس کنیم مگر اینکه نصی داشته باشیم. آیا صدیقه طاهره مثلا از حضرت مریم افضل هستن؟ از کجا میگی شما افضلن؟ از کجا میگی شما افضلن؟ این نیست ما از خودمون بخوایم ببافیم بگیم نه ایشون بالاتره. از کجا میگی بالاتره؟ حالا اون حدیثی که از نبی اکرم کم ولد من النساء اربع، چهار تا از زنان کاملن، که فرمود مریم ابنت عمران، آسیه بنت مزاحم، خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد در بعضی از روایات داره که افضلشان فاطمه است، یعنی از نبی اکرم. یا روایتی که خود آقا جان در جلد هفتم هزار یک کلمه، اینجوری که در خاطر دارم از منابع اهل سنت هم هست، آوردن در مورد افضلیت فاطمه زهرا بر حضرت مریم علیه السلام. خب حالا مهر این خاتون که صد مریم کنیز استش به عشق، از روی عاشقی میگه مریم کنیز در این خانه است، مهر این خاتونو جای ده در دل، در دل خود جا بده. که اون حدیث نبی اکرم که فرمود شما بعد از مرگ صد عالم در پیش دارید، شما ببخشید صد عالم در پیش دارید که راحت ترین و اولینش قبر است و مرگ. بعد فرمود در این صد عالم محبت دخترم فاطمه به فریاد شما میرسه، محبت فاطمه زهرا به فریادتون میرسه. مهر این خاتون که صد مریم کنیز است به عشق، جای در دل ده، قدم بر چرخ عیسی وار زن. میگه اگر مهرشو در دل جا بدی، مثل حضرت عیسی که بر آسمان عروج کرد، تو هم میتونی قدم بر چرخ بزنی، عروج پیدا کنی. سولجان از بندگی او به چنگ آور، سپس در فضای عشق حق آنگوی دولت یار زن. سولجان به چه معناست؟ سولجان یعنی چوگان. چوگان این بازی که الان خارجی ها درست کردن، حالا اسمشو اگه یادم بیاد گلفه چی، حالا اسمش دیگه ای دارن اونا، اینو اصلش مال همون ایرانی ها بوده که سوار بر اسب چوب هایی داشتن که سرش هم کج بود، یه چیزی شبیه به توپ رو الان هم هست البته بازیش، به اصطلاح شوت میکردن، که این برای خود اسب و برای اون فرد در تمرین سواری و جنگی خیلی اهمیت داشته. حالا سولجان اون چوگان، اون چوبه، با این بازیه. سولجان از بندگی او به چنگ آور، یه سولجانی به دست بیار. از کجا؟ از بندگی فاطمه زهرا یه سولجانی به دستت، یه چوگانی به دستت داده میشه که میتونی شوت کنی، منتها چی رو شوت بزنی؟ در فضای عشق حق آن گوی دولت یار زن. گوی دولت رو میتونی بزنی، گوی همون توپو میگن، اون گوی دولت یار، اون دولت عشق، رسیدن به اون مقامات الهی رو میتونی به چنگ بیاری، یعنی در دست تو قرار میگیره. همون جوری که اون شخص با اون سولجان، با اون چوگان، اون توپ رو شوت میکنه، تو میتونی اون مقامات رو شوت، یعنی در اختیار بگیری. منتها میگه با بندگی فاطمه زهرا، با اطاعت، که رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، که بندگی اونها اطاعت از اونهاست. آسمان عز و رفعت آستان فاطمه است، آستان در مقابل آسمان، آستان اون پایین دره، آستان در. میگه آستان اونها آسمان عزت و رفعته. آستان اونها آسمان عزت و رفعته. آسمان عز و رفعت آستان فاطمه است. ای دل رف رف رفعت طلب، این در زن و بسیار زن. اگر دنبال رفعتی، بالا رفتنی، در خانه اینها رو بزن و بسیار بزن، بر در خانه اینها باش که اون حدیث نبی اکرم که من قرع بابن و لجه و لجه، کسی که دری را بکوبد و لجاجت کند بالاخره باز می شود. که این در رو بسیار بزن با لجاجت تا در برود گشوده بشه. ماسوا را آب رو چون از غبار راه اوست، خیز و خاک درگهش بر دیده و رخسار زن. ماسوا الله، غیر خدا هر کی آب روی داره، میگه از در خانه اینهاست. هر کی آب روی داره از در خانه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آبرو ماسوا را آبرو چون از غبار راه اوست، راهی که او رفته غبارش آبروی ماسوا اللهه، چون اونها به مسیر کمال عروج کرده اند. خاک اونها، غبار اونها میشه آبروی دیگران. خیز و خاک درگهش بر دیده و رخسار زن. خاک درگاهشو به سر و صورت خودت بزن. اینم خاک به سر و صورت خودت بزن، یعنی پا جا پای اونها بگذار. که حضرت علامه طباطبایی در مورد آقا جان صاحب کتاب مطلبی فرموده بودن که خاک پای حسنزاده توتیای چشم طباطبایی، خاک پای ایشون توتیای چشم من. یعنی چه مسیر کمالی رو طی کرده که حضرت علامه در مورد ایشون این گونه می فرما. کس ز درگاهش نه محروم است از احسان عام، با ارادت بر در احسان او مسمار زن. میگه هیچ کس از درگاه او محروم نیست از احسان عامی که او داره. خب فیض حق، فیض رحمانی و فیض رحیمی، اونا چون واسطه فیضن، چه فیض رحمانی چه فیض رحیمی، از باطن مقام ولایت افاضه میشه. میگه هیچ کس محروم نیست، با ارادت بر در احسان او مسمار زن. مسمار هم معنی میخه، هم چیزی که بند آهنین، که میخ هم جز مسمار میشه. که میگه محکم خودتو بر در احسان اینها بچسبون. زاد ره سرمایه روز پسین چون مهر اوست، بر در لطفش گراو و ره بدان دربار زد. زاد راه چیه؟ زاد راه تقوا. آقا امیرالمومنین تزودو فان خیر الزاد التقوا، توشه بردارید و بهترین توشه تقواست. ایشون اینجا می فرماد زاد ره سرمایه روز پسین چون مهر اوست، محبت فاطمه زهراست. یه نکته ای که اینجا هست اینه که اولا تقوا بدون محبت اهل بیت فایده نداره، ثانیا نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که محبت اولیاء الله مایه تقواست. مایه تقوا، هر چیزی مایه ای داره، مایه تقوا محبت اولیاء اللهه. اگر کسی در دل خودش محبت اولیاء رو دید ضعیفه، این حتما تقواش هم ضعیفه، حتما تقواش ضعیفه. حدیث از نبی اکرم میفرماد اثبتکم قدما علی الصراط اشدکم حبا لاهل بیتی، ثابت قدم ترین شما بر صراط آن کسی است که نسبت به اهل بیت من بیشتر شدت محبتش بیشتر باشد. ثابت قدم اون در مسیر تقوا، اون کسی ثابت قدم تره که محبتش شدید تره. یعنی اون محبت به اولیاء الله اون مایه تقواست. و الا زاهد ز ترس محتسبان می مخورد، لیک عزلت گزید و خوف خدا را بهانه کرد. خیلی از تقواها به خاطر رعایت هاست، رعایت این و اون و اون تقوای حقیقی اونیه که محبت اولیاء الله در دلش باشه. زاد ره سرمایه روز پسین، روز قیامت، چون مهر اوست بر در لطفش گرای، یعنی بگرای. ره بدان دربار زن، راه پیدا کن بر دربار اونها. دوستانش را ستایش کن که بستود خدا، دشمنانش را ز لعنت ذم آتش بار زن. بحث تولا و تبرا. دوستانش را ستایش کن. محبت به اهل بیت، و روایت داریم محبت به محبان اهل بیت، دوست داشتن دوستان آنان خیلی مهمه. در زیارت عاشورا میخونیم و محبت به معرفتکم و معرفت اولیائکم، خدا مرا گرامی داشته با معرفت شما و معرفت اولیاء شما، دوستداران شما، که چه کسانی دوستدار شما هستند. یعنی فقط بگیم محبت اهل بیت درست، باید محبت اولیاء، معرفت اولیای اونا رو هم داشته باشیم، همون جوری که به دشمنان اونها هم باید بشناسیم اونا رو. چرا در زیارت عاشورا این لعنت ها با اسم آمده خیلیش، که مشخص بشه دشمن کیه، خط دستت باشه. و تولا و تبرا از جز فروع دین ماست. دوستانش را ستایش کن، هر کی محبت او رو داره، که بستود خدا، که خدا ستایش کرده. دوستداران فاطمه زهرا رو، دشمنانش را ز لعنت ذم آتش بار زن، و دشمنانش رو هم لعنت کن. خب می‌رسیم به فصل پنجم. فصل پنجم در این که انسان کامل اگر مرد باشد مظهر عقل کل است، و اگر زن باشد مظهر نفس کل است. انسان کامل، ما انسان کامل در اصل در روایات داریم که مؤمن کامل مثلا یا مستکمل الایمان، الرجل کل الرجل، مرد تمامی، اینها همون بحث انسان کامله. چون خیلی ها میگن انسان کامل یک اصطلاح عرفانیه. حالا شاید انسان کامل در از اصطلاحات عرفا باشه، ولی اصل بحث در خود احادیث و روایات آمده. چون ما انسان، یه انسانی داریم، انسان حیوان، انسان حیوان، انسانی که در حد حیوانیت توقف کرده، چون حیوانات هم مثل ما به دنیا میان، غذا میخورن، آب میخورن، میخوابن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، اینا هم حیوانات دارن، خونه دارن، لونه دارن، تمام اینا رو حیوانات دارن. حالا از ما یه مقدار پیشرفته تره، خونه همون بزرگتره، مثلا لباس تنمون میکنیم، غذامون رو میپزیم، میخوریم، ولی در اصلش که با حیوان مشترکیم. و اگر کسی تو همین حد توقف کنه، این میشه همون انسان حیوان، چیزی برتر از حیوان نداره. اما اگر در مسیر علم و عمل و معرفت که حالا شامل اخلاق، شامل عقاید، شامل اعمال، همه اینا رو شامل میشه، یه لول بالاتر رفت، یه پایه بالاتر گذاشت از حیوان، خب میشه قیمتش انسان، قیمت انسانی میاد روش. قیمت کل امرئن، حضرت میگه قیمت هر انسانی به اون نیکوکاری اوست. آقا امیرالمومنین که میگن از زیباترین کلمات حضرته که قیمت انسان، قیمت بخوایم بذاریم رو انسان، رو چیش باید قیمت بذاریم؟ مثلا بازواش کلفته، چون اسب رو میخوایم قیمت بذاریم، نگاه میکنیم سرعتش چقدره، رنگش چجوره، چون رنگ اسبم تو قیمت اسب اثر داره، یا مثلا حالا نژادش چیه، اینا همه. حالا انسان چطور؟ انسان رو هم رو نژادش و هیکلش و اینا که خب این که حیوانیه. اون ما یحسن، اون نیکوکاری، اون نیکو بودنش، حالا این نیکو بودنم مراتب داره، تا اون مرتبه کمال، اون مرتبه کمال که رسید، کامل شد، میشه مظهر عقل کل. مرد اگه باشه میشه مظهر عقل کل. اینجا اجازه بدید خیلی مختصر یه بحثی رو مطرح کنیم. اگرچه بحث فلسفیه، ولی چون بحث عقل کل مطرحه، عقل کل و نفس کل اینا اومده وسط، و بحث اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود، این یکی از قواعد فلسفه است، یا بگیم از مطالب فلسفیه، اینکه اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود. اگرچه در روایات هم آمده، احادیثی داریم در این زمینه، ولی اینو تو فلسفه اثبات میکنیم ما، یعنی فلاسفه اثبات کردن اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود. حالا از کجا آقا اثبات میکنید شما؟ ها، در خاطر عزیزان اگر باشه، در مباحث فلسفی که مطرح کردیم در جوهر و عرض، گفتیم که مقولات عشر، مقولات دهگانه، 9 مقوله عرضی داشتیم، 1 مقوله جوهر. بعد این مقوله جوهر 5 تا جوهر بودن: جسم، ماده، صورت، نفس، عقل. اینا 5 تا جوهره. 9 تا مقوله چی داشتیم؟ عرضی داشتیم: کم و کیف و متاع و عین و جده و ملک و اونایی که عرض شده در. گفتیم عرض قائم به جوهره، اما جوهر خودش قائم به خودشه، یعنی قائم به چیزی غیر خودش نیست. خب از این جواهر دوتاش مجرد از مادن، نفس و عقل. اینا چه تفاوتی با هم دارن نفس و عقل؟ نفس بدون بدن نمیشه. نفس مجردی است که تعلق دارد به بدن، تعلق داره، بدون او نمیشه اصلا. و عقل مجردی است که تعلق به جسم نداره. اینا توضیح میدیم، کار داریم با اینا. حالا خارج از اینها چیزی داریم؟ خارج از مقولات عشر. ببینید در مقولات عشر ما تمام حقایق رو آوردیم ذیل این مقولات عشر. بالاخره هر چیزی که از یا جوهر یا عرضه، عرض مشخصن، اگرم جوهره یا جسم یا ماده است یا صورت یا نفس یا عقل، از اینا خارج نیست. خب میگیم اولین چیزی که خداوند آفرید چی بود؟ اولین چیزی که صادر شده از حق تعالی چی بوده؟ آیا میتونیم بگیم اعراض بودن؟ اولین چیزی که خداوند آفرید اعراض بودن. میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم؟ چرا؟ بلند بگید. خب قوام به جوهر باشه، اشکالش چیه؟ یه جوهری باید باشه که این عرض قام به او باشه. پس اعراض نمیتونن باشن، چون اعراض قام به جواهرن. باید قبلش جوهر آفریده بشه که این عرض قام به او باشه. ها؟ پس اعراض چی شد؟ 9 مقوله عرضی رفت کنار، مون یه مقوله جوهری. جواهر چند تان؟ 5 تا. خب کدوم یکی از اینا صلاحیت دارن که اول از حق تعالی صادر بشن؟ آیا جسم میتواند اول صادر باشد، اول مخلوق باشد؟ بگید. نه. چرا نه؟ چون جسم جوهریست که خودش از دو تا جوهر دیگه تشکیل شده، ماده و صورت. پس اونا باید اول آفریده بشن تا بعد جسم آفریده بشه. میرین سراغ ماده و صورت. آیا صورت میتواند اول صادر باشد؟ میگیم نه. چرا نه؟ چون صورت خودش قرین ماده است، خودش صورت ماده است، کمال برای ماده است. اصلا ماده است که آمده اون صورت رو پذیرفته. پس باید ماده قبلش باشه که این صورت بیاد. خب بگیم ماده میتواند ماده باشد؟ میگیم نمیتواند، چون ماده به خودی خود تحقق ندارد. ماده تحققش به صورته. قبلا بحثشو گفتیم دیگه، هیولا همیشه با صورته. هیولا رو نمیشه از صورت جدا کرد، محتاج صورته. پس میماند نفس و عقل. اول ما خلق الله کدومه، نفس یا عقله؟ باز میریم سراغ نفس. آیا نفس میتواند اول مخلوق باشد؟ چرا؟ چون نفس گفتین باید تعلق به ماده داشته باشه، اگه تعلق به ماده نداشته باشه میشه عقل. نفس مجردی است که تعلق به ماده داشته باشد، اگه بگی تعلق به ماده نداشته باشد میشه عقل. پس اول ما خلق الله عقله، اون چیزی که اول چیزی که از خداوند صادر شده باید عقل باشه. آها، بعد از عقل چه چیزی صلاحیت پیدا می کند برای آفرینش؟ جوهر بعدی بعد از عقل میشه نفس، که نفس تعلق پیدا میکنه به حالا ماده، صورت. اینا هم زمانمند نیست ها، که اول کدوم دوم کدوم، رتبه رو داریم میگیم در رتبه. قبلا هم گفتیم گاهی وقت علت و معلول زمانن تقدم و تأخر ندارن، یعنی گاهی وقت علت و معلول زمانشون یکیه ولی علت همیشه مقدمه. مثلا خورشید آمد زمین نورانی شد. آقا خورشید میاد، اول خورشید میاد بعد زمین نورانی میشه؟ نه آقا، اصلا آمدن خورشید یعنی، یا مثلا چراغ روشن شد، اتاق نور گرفت. آقا اول چراغ روشن شد بعد اتاق نور گرفت، یا با همه اینا؟ با همه. پس چرا شما میگی اول چراغ روشن شد بعد اتاق نور گرفت؟ بگیم چون اون علته، علت تقدم داره بر معلول. یا مثلا چرخیدن کلید در قفل، بگیم کلید چرخید قفل باز شد. یا دست من که کلیدو میچرخونه، چرخش دست من با چرخش کلید همزمانه، ولی میگیم اول دست من چرخید تا کلید چرخید. این منظور اینه که زمانمند نیست. خب پس بحث عقل کل و نفس کل که تمام عقول ما شعبه ای از اون عقل کله و نفوس ما شعبه ای از اون نفس کله. اگر انسان به کمال لازمه انسانیت برسد می شود مظهر عقل کل، اگه مرد باشه. اگه زن باشه میشه مظهر نفس کل، که هر کدوم از اینا یک چیزی داره، یک شأنیتی داره که باید حالا شأنیتش رو بررسی کنیم. که مثلا چرا زن نمیتونه پیامبر بشه؟ چرا زن نمیتونه رسول بشه؟ یا چرا زن باید دنبال مرد برود، مطیع مرد باشد؟ ها؟ چون مرد اون مظهریت عقل رو داره و زن مظهریت نفس رو داره. نفس باید پیرو عقل باشه. خب حالا زمان گذشته انشالله تا جلسه آینده که بحث رو ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد.